بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که برخی از بزرگان فرمودند از این ذیل این آیه شریفه که می فرماید ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، هم لزوم حجاب رو میتونیم بفهمیم و هم تعمیمش رو نسبت به سایر زنها و عدم اختصاصش رو نسبت به زنهای پیامبر صلوات الله علیه. دیروز عرض کردیم که بیانشون چیه و این بیان رو تا اندازه جواب دادیم. نکته ای که اضافه می کنیم به اون جواب دیروز این است که اساساً در این آیه شریفه متعلق طهارت هم ذکر شده، یعنی درش آمده اطهر لقلوبکم، یعنی مطلق طهارت رو شارع نخواسته در اینجا، طهارت قلبی رو شارع اراده کرده. ما در قرآن کریم ماده طهارت زیاد استعمال شده، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خب مثلا در این آیه قیل المراد الطهار من الذنوب والاکثر انها الطهار من النجاسات. خب طهارت وقتی به نحو مطلق استعمال بشه، این احتمال وجود داره که طهارت از ذنوب اراده بشه، یا اون آیه شریفه که می‌فرماید لکن یرید و لیطهرکم، که این عباداتی که خداوند قرار داده این برای نیست که برای شما اسباب زحمت و اینها رو بخواد فراهم بکنه، میخواد شما رو تطهیر بکنه، که هر عبادتی خودش یک علت است برای جلوگیری از گناه و طهارت از ذنوب. ما اگر کلمه طهارت رو به صورت مطلق داشته باشیم، احتمال اینکه این طهارت طهارت از ذنوب باشه داده میشه. اما تو خود این آیه میگه طهارت لقلوبکم، یعنی شارع در اینجا مسئله رو روی طهارت قلبی آورده. طهارت قلبی اگر اون مبنایی که امام بزرگوار رضوان الله علیه و عده دیگری از اعاظم و بزرگان دارن که بگیم امور قلبیه، اصلا از دایره تکلیف خارجه. امور قلبیه یک اموری هستن که اختیارش به ید مکلف نیست و اساسا مورد تعلق تکلیف نمیتونه قرار بگیره. شارع نمیتونه ما رو مکلف بکنه به لزوم طهارت قلبی، برای اینکه امور قلبیه از اختیار انسان خارجه. اگر این حرف رو بزنیم که اصلا دیگه نتیجه این میشه که خداوند میفرماید اگر شما اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما از وراء حجاب از اینها مسئلت کردید، خواه ناخواه به طور قهری این طهارت باطنی و این طهارت قلبی برای شما حاصل میشه. اما دیگه یه امری نیست که بشه متعلق تکلیف واقع بشه. شارع نمیتونه بگه همه زنها باید این طهارت قلبی رو حاصل بکنن، برای اینکه امور قلبیه افعال قلبیه از اختیار انسان خارجه. این روی این مبنا. روی مبنای بزرگان دیگری مثل والد راحل ما رضوان الله علیه که در همون مباحث اصولی از نقضهایی که بر امام وارد کردن این است که خب پس ایمان هم یه امر قلبیه. خب اگر ایمان یه امر قلبیه و اگر شما می‌فرمایید عناوین قلبیه از دائره اختیار و تکلیف خارجه، پس این همه امر به آمنو در قرآن برای چیه؟ اینها رو بیاییم توجیه بکنیم. می‌فرمایند نه، همین مقدار که مقدمات و اسباب امور قلبیه در اختیار انسانه، انسان میدونه که اگر فلان عمل رو انجام بده تاریکی قلب براش حاصل میشه، اگر فلان عمل رو انجام بده نورانیت برای او حاصل میشه. چون مقدماتش در اختیار انسان هست، لذا این متعلق تکلیف قرار میگیره و اشکالی نداره. حالا در اینجا ما چه مبنای اول رو بگیم چه مبنای دوم رو بخوایم قائل بشیم، چون اصلا متعلق رو معین کرده، ذالکم اطهر لقلوبکم. در بعضی از آیات دیگر حجاب که بعداً میخونیم اونجا داره ذالک ازکا لکم، لقلوبکم نداره، اونجا ازکا لکم داره. این معنا رو تقویت میکنه که در این آیه شریفه خداوند در مقام این نیست که بیان کند که هر چیزی که موجب طهارت قلبی هست تحصیلش بر انسان واجبه، بلکه این مسئله من وراء الحجاب یک چنین اثری رو به دنبال داره. پس این دلیل اول صاحب کتاب اصلاح الرقاب که از این تعلیل و از این بیان که حالا یا علت یا حکمت خواستن عمومیت رو استفاده کنن، ملاحظه فرمودید که استفاده نمیشه. خب کدام امر قلبیه که میفرمایید قدرت بر او هست؟ خب اون هم حالا باید بگیم نساد مقدماتش هم هست بلا خود تحققه. ولذا ببینید اون آیه شریف لا اکراه فی دین، یکی از وجوهی که برای ذکر شده این است که دین یه امر قلبیه، امور قلبیه متعلق اختیار انسان نیست که بگیم که اکراهش بکنه یا اجبارش بکنه یا تکلیفش بکنه برای دین. حالا خواستیم یه اشاره به این دو مبنا کنیم. حالا با قطع نظر از این دو مبنا، آیه اصلا طهارت قلبی رو داره بیان میکنه، یعنی میخوایم این رو عرض کنیم، اگر آیه طهارت از گناه رو میگفت، میگفت این کارو که میکنید طهارت از زنا، طهارت از یک حرام خارجی برای شما حاصل میشه، خب میگفتیم اینجا راه برای تعمیم باز میشه. اما آیه طهارت قلبی رو داره بیان میکنه و اصلا طهارت قلبی هم مراتب داره، شدت و ضعف داره و دیگه تعمیم رو ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. بله؟ از باب مقدمه نمیشه. نه اونم همیه، اونم قهرن حاصل میشه وقتی مرد زن رو نبینه، زن هم مرد رو نبینه، هر دو هم من وراء الحجاب صحبت بکنن، قهرن برای هر دو طهارت قلبی حاصل میشه. وقتی بدون حجاب باشه، عرض قلب درش وسوسه شیطانی به وجود میاد و اصلا همین طهارت در اینجا، یعنی اونی که دیگه جلوی این وساوس شیطانی رو میگیره، وسوسه شیطانی هم که حرام نیست، گناه هم که نیست، تا ما بخواییم بیم ازش تعمیم و ملاک رو استفاده بکنیم. نقطه دوم، دلیل دومی که ایشون ذکر کرده این است که ما روایاتی داریم که مرد نابینایی آمد خدمت پیامبر، زنهای پیامبر نشسته بودند و پیامبر به اونها دستور داد که برید پشت پرده. این روایت در وسائل شیعه کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 129 اونجا ذکر شده یا باب 29 داره، اونجا این روایت آمده. استعذن ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و عنده عایشه و حفصه. عایشه و حفصه نشسته بودند، ابن ام مکتوم آمد، فقال لهما قوما فادخلا البيت، حضرت ام فرمود که برید داخل خانه بشید. فقالتا انه اعما، اونا عرض کردن یا رسول الله این کوره، کسی رو نمیبینه. فقال ان لم یرکما فانکما تریانه، اگر او شما رو نمیبینید اما شما دوتا او رو میبینید. نظیر این هم از ام سلمه نقل شده که کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و عنده میمونه، یکی از زنهای پیامبر، فاقبل ابن ام مکتوم و ذالک بعد ان امر بالحجاب فقال احتجبا، پیغمبر فرمود برای خودتون حجاب قرار بدید برید پس پرده. فقلنا یا رسول الله علیش اعما لا یبصرنا، این کور ما رو نمیبینه. باز همون جواب رو پیغمبر داد که اگر او شما رو نمیبینه شما او رو میبینید. خب شاهد کتاب اصداء الرقاب این است که تو این روایتی که به نقل ام سلمه است داره بعد ان امر بالحجاب، بعد از این که خداوند پیامبر رو امر کرد به این که زنها باید در پس پرده باشن، یا بعد ان امر الله بالحجاب، خدا امر به حجاب فرموده. ایشون می فرماید ما از این می تونیم یک ضابطه کلی در بیاریم که این آیه شریفه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب یک امر عمومی به حجابه، میگه ان امر بالحجاب و اختصاص به زنهای پیامبر نداره، مربوط به همه زنهاست، چه زنهای پیامبر چه غیر زنهای پیامبر. این هم دلیل دومیست که ایشون آورده. اینجا چند جواب ما ذکر میکنیم. اولا این روایت ابن ام مکتوم روایت مرسله از نظر سند ارسال داره. ثانیا نقل ها مختلفه، عرض میشود که در این کتاب وسائل شیعه اونجا از ام سلمه که نقل میکنه داره بعد ان امر بالحجاب، اما در نقل کافی بعد ان امر بالحجاب نداره. این جواب دوم که در بعضی از این نقل ها این بعد ان امر بالحجاب هست، در بعضی از این نقل ها بعد ان امر بالحجاب نیست. بالاخره تردید داریم این تعبیر هست یا این تعبیر نیست. این عرض میکنم که ما تردید میکنیم و شک میکنیم، دیگه صلاحیت استدلال نداره. خلاف
سیرم از تو زندانی
که نبودن بیرون میمدن، خب حالا اینا رو عرض میکنم این هنوز نکات داره. این آیه نکته چه سوم این است که این در کلام ام سلمه آمده. خب کلام ام سلمه که برای ما اعتباری نداره. ما اگر در کلام اگرم آمده باشه بعد ان امر بالحجاب، اگر در کلام معصوم علیه السلام باشه این برای ما اعتبار داره. اما اگر در کلام ام سلمه باشه که حجیت شرعی نداره بخواییم بشه استدلال بکنیم. چهارم، اشکال چهارم این است که باز در بعض دیگر از کتب روایی داره بعد ان امرنا بالحجاب، بعد از این که ما مأمور به حجاب شدیم، یعنی ازش استفاده می شود که این امر به حجاب اختصاص به ما زنهای پیامبر داشته. لذا ما نمیتونیم از این روایت هم عمومیت رو استفاده کنیم با این چهار جوابی که از کلام ایشون ذکر کردیم. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که یک بیان بگیم این آیه شریفه دلالت بر وجوب حجاب دارد برای زنهای پیامبر، این یک، و این روایت ابن ام مکتوم اگر هم ما برفرض بپذیریم، اگر هم سندش رو بپذیریم، اگر هم بگیم حالا اشکالی از این جهت نداره، اما این روایات باز مربوط به همین اختصاصات زنهای پیامبر میشه. گاهی اوقات ملاحظه شده که این روایات رو، البته الان ما داریم از دید فقهی میگیم، حالا از دید اخلاقی و تربیتی مسئله این است که بهترین چیز برای زن این است که نه مردی او رو ببینه نه او مردی رو ببینه، ولی از دید فقهی آیا میشه از این روایت ابن ام مکتوم استفاده کرد که زن هم عرض میشود که ولو به نحو استحباب، زن هم اگر مردی آمد من وراء الحجاب با او صحبت بکنه و او رو نبینه؟ ظاهرش این است که اگر گفتیم آیه ازش وجوب حجاب برای خصوص زنهای پیامبر استفاده میشه، این دوتا روایت هم باید بگیم اینا مربوط زنهای پیامبر بوده، یعنی باید بگیم زنهای پیامبر موظف بودن که اونها هم مردی رو نبینن. اما این دیگه ازش نمیشه استفاده کرد راجع به عموم زنها و سایر نساء المؤمنین بگیم که اونا مستحبه. از این روایت ما این ملاک رو نمیتونیم استفاده بکنیم. پس ببینید ما در مقابل صاحب اصلاح الرقا میگیم اگر آیه شریف ازش وجوب حجاب استفاده بشود و بگیم اختصاص به زنهای پیامبرم داره، تازه باید این روایت ابن ام مکتوم رو هم بگیم اینم منحصر به زنهای پیامبر بوده، حتی شاید شامل فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیشه. این از مختصات زنهای پیامبر بوده که اونها هم مردی رو نبینن. اما مطلب اساسی این است که حالا ما همه این حرف ها رو کنار میذاریم، ما باشیم آیه شریفه. آیا این و ازا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب ازش ما وجوب استفاده میکنیم؟ و آیا بعد از این نزول آیه شریفه زنهای پیامبر هیچ وقت هیچ کجا هیچ مردی رو دیگه ندیدن و هیچ مردی هم اونها رو ندید؟ یا اینکه چه بسا بگیم نه از آیه رجحان این کار استفاده میشه. در این آیه این فعضا کئمتون فمتشرو ازش نمیشه وجوب استفاده کرد. یک رجحانی داره، ارشاد میکنه خداوند، یا میفرماید بهتر این است که فمتشرو. حالا اگر کسی طعام خورد در خانه پیامبر یه 10 دقیقه نشست، بگیم این ترک واجب کرده. ولا مستأنسین لحدیثن ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. میخوام اینو عرض بکنیم، هم قبل از این تعبیر و هم تعبیر ذالکم اطهر، اینا از همش استفاده رجحان میشه استفاده کرد که بهتر اینه اون چه که موجب طهارت قلبی شما و موجب طهارت قلبی زنهای پیامبر هست این است که من وراء الحجاب از اینها چیزی خواسته بشه. ما باشیم آیه با این ذالکم اطهر و قبلش که میگوید فاذا طهرتم فانتشروا، نمیتونیم یک ظهور روشنی در وجوب اصلا ما از آیه استفاده کنیم، حتی نسبت به زنهای پیامبر، تا چه برسد به این که بعدن بیاییم بگیم این وجوب الحجاب رو باید تعمیم بدیم نسبت به جمیع زنهای عرض میکنم که مؤمنین. اون وقت یک شأن نزولی رو مرحوم بهرانی در عرض می شود که تفسیر البرهان نقل کرده که این شأن نزولم مؤید همین مطلبه. اون رما کان لکم ان توزو، او یه مطلب دیگه ای هم داره، یه شأن نزول دیگه ای هم داره. بله اگر نه هم قبلش داره ان ذالکم کان یؤذی النبی، هم بعد داره و ما کان لکم ان توزو. اون مستأنسین لحدیثین میشستن تو خانه پیامبر، خب این موجب ایذا پیامبر میشد. این ایذا چرا حرامه؟ ایذا مگه مطلق ایذا حرامه؟ ایذا مراتب داره، ما نمیتونیم بگیم مطلق ایذا حرامه. من الان میدونم که فرض کنید که عرض میشود که من اگر کسی وارد شد من جلوی او تمام قد نایستادم موجب ایذا او بشه. این ایذا عرض میشود دلیل نداریم برای اینکه حرام باشه، یعنی نه هر ایذایی رو دلیل نداریم که حرام باشه. لحظه نبی هر ایذایی رو، آخه ایذا یک عنوان است که حالا تو ذهن ما یه عنوان مستهجن و عنوان قبیحیه، ولی هر ایذا نه. خب حالا اون ایذا یه مرتبه خاصی از ایذاه، ما الان داریم میگیم که آقا مطلق الایذا، مطلق الایذا دلیلی بر حرمت در غیر نبی که مسلم هم اینطوره، در غیر نبی مسلم مطلق الایذا دلیلی بر حرمتش نداری. حالا در ایذا النبی اینم حالا بگیم بعضی از موارد و مراتبش حرامه که مسلم هم اینطوره، اما اینکه جمیع مراتبش هم حرام باشه و از آیه استفاده بشه باید ادله رو دید، یعنی نمیشه الان به جرس قاطع گفت. همه مراتب ایذای اون باید ببینیم، نه خب باید ببینیم که کدوم مرتبه از مراتب ایذای، باید ببینیم کدوم مرتبه از مراتب ایذای. همه مراتب ایذا نشستن تو خانه پیامبر دارن با هم گفت و شنود میکنن، همین موجب ایذای پیامبره. این یه مرتبه از ایذائه. یه مرتبه دیگه ایذا این بوده به پیامبر اعتراض کردن که چطور ما از دنیا میریم تو میتونی زنهای ما رو بگیری، اما تو از دنیا بری ما نمیتونیم زنهای تو رو بگیریم. اینم یه مرتبه دیگه از ایزا بوده. عرض میکنم الان نمیشه خیلی به صورت حالا باید اون کلمه ایزا با دقت بیشتری حرف بزنیم. الان عرض ما اینه، ببینید الان عرض ما اینه، با قطع نظر از این بحث هایی که این دروس کردیم، آیا و ازا سألتموهن متاعن فاسألوهن من وراء حجاب ازش وجوب استفاده میشه؟ ازش لزوم استفاده میشه؟ آیا ذالکم اطهر لقلوبکم؟ خودش قرینه روشنی نیست که این وجوب نداره اما موجب طهارت قلبی شما. یک نکته یعنی یکی از چیزهایی که در شأن نزول این آیه وارد شده که باید ببینیم و این رو دقت کنیم، و نکته دوم همین که آیه حبیبی هم اشاره فرمودن که اصلا آیا بعد از نزول این آیه دیگه هیچ، در زمان خود پیامبر سال پنجم هجری بوده این آیه، این آیات در سال پنجم هجری بوده، تا آخر عمر مبارک پیامبر هیچ مردی دیگه زن پیامبر رو ندید و هیچ زنی هم از زنهای پیامبر هیچ مردی رو ندید. گر این شأن نزولی که الان میخواییم بخونیم، حالا چون یه مقدار طولانیه این رو میگذاریم فردا، آقایون ببینم این تفسیر برهان جلد عرض میکنم که چهارم صفحه 483 که این رو فردا میخونیم و ازش استفاده میشه. با این هم قرینه خوبیه که برای اینکه این اصلا یک حکم لزومی و حکم وجوبی نبوده، تا اینکه بخواییم به سرایت بدیم به بقیه نساء مؤمنین. و صلی الله علیه.